ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سوریه اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی از حریم هوایی خود را نداد. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی خواستار پایان یافتن مداخله در این کشور شد. حسن روحانی خواستار تغییرات بنیادین در سیاست داخلی و خارجی ایران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. مقام‌های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام‌های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است که در پی سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه در آذر ماه گذشته، حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه را منع کردند. این گزارش می‌افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد اشعر رئیس جمهور موقت این کشور است. بشار اسد نزدیکترین متحد عربی جمهوری اسلامی بود و اکنون گروه‌های اسلام‌گرایی که جمهوری اسلامی به منظور تثبیت حکومت اسد در جنگ علیه آنها شرکت کرده بود، قدرت را در سوریه به دست گرفتند. در خبر دیگر، نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خواند. در یکی دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال می شود، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاختند و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندند. علی لاریجانی صبح پنجشنبه پس از سفری 3 روزه به عراق و لبنان به تهران بازگشت. این نخستین سفر علی لاریجانی پس از انتصاب مجدد به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در سخنانی در جمع مشاوران خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شد. آقای روحانی با بیان اینکه باید رابطه با دنیا تقویت شود گفت کاهش تنش حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم و واجب است. رئیس جمهور پیشین ایران تاکید کرد که راه نجات کشور سپردن حاکمیت به مردم است و خواستار شکلگیری یک قوه قضاییه کاملا مستقل شد. او ایجاد احزاب قوی و تغییر در روش احراز صلاحیت دادگاه‌ها را از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه عنوان کرد. حسن روحانی همچنین خواستار شکستن انحصار اخبار در صدا و سیما و راه اندازی کانال‌های تلویزیونی خصوصی در کنار شبکه‌های دولتی شد و گفت باید صدای مردم از مسیرهای متنوع به گوش یکدیگر برسد. رئیس جمهور پیشین ایران با تأکید بر لزوم ایجاد یک دستگاه اطلاعات مردم پایه چنین ساختاری را برطرف کننده نقاط ضعف امنیتی کشور خواند. یک کمیسیون سازمان ملل متحد که در حال بررسی خونریزی‌های فرقه‌ای در منطقه علوی‌نشین سوریه است و خشونت سیستماتیک نیروهای دولتی و گروه‌های متحد آن را مستند کرده، روز پنجشنبه اعلام کرد که برخی از اقدامات دو طرف می‌تواند جنایات جنگی محسوب شود. در همین زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
یک تیم از محققان سازمان ملل متحد در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد که احتمالاً هم نیروهای دولت موقت سوریه و هم جنگجویان وفادار به حاکمان سابق این کشور در جریان خشونت‌های فرقه‌ای در مناطق ساحلی سوریه در ماه مارس مرتکب جنایت جنگی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوریه، حدود 1400 نفر عمدتاً غیر نظامی در جریان خشونت‌هایی که عمدتاً اعضای جامعه علوی سوریه را هدف قرار داده بود، کشته شدند. پائولو سرجیو پینرو، رئیس کمیسیون، در بیانیه‌ای که همراه با گزارش منتشر شد، گفت: ابعاد و وحشیگری خشونت مستند شده در گزارش ما عمیقاً نگران کننده است. تیم سازمان ملل متحد اسنادی مبنی بر قتل، شکنجه و اقدامات غیر انسانی مربوط به رفتار با اجساد را جمع‌آوری کرده است. این تحقیقات بر اساس بیش از 200 مصاحبه با قربانیان و شاهدان و همچنین بازدید از مکانهای گورهای دست جمعی انجام شده است. این حوادث در منطقه ساحلی سوریه بدترین خشونت‌هایی بود که از زمان سقوط بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سال گذشته، این کشور را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد دولت موقت سوریه یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران میگوید که در جریان جنگ 12 روزه از فعالیت و پوشش میدانی رویدادها از سوی عکاسان خبری جلوگیری به عمل آمد. حمید فروتن در ویدیویی که به تازگی از دیدار روز یک شنبه اهالی رسانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران منتشر کرده، گفت عکاسان مطبوعاتی که پس از حمله هوایی اسرائیل به ساختمان شیشه صدا و سیما برای ثبت تصویر به آن مکان رفته بودند، 24 تا 48 ساعت بازداشت شدند.
هر شخصی به خودش این اجازه رو میده که مورد در واقع حمله قرار بدن عکاسان مطبوعات رو، دوربیناشون رو بگیرن، جلوگیری کنن از اینکه کار وظیفه خودشون رو انجام ندن. الان تو این جنگ 12 روزه هیچ در واقع اجازه‌ای به عکاسان مطبوعات داده نشد که بتونن حضور پیدا کنن و وظیفه خودشون رو انجام بدن.
پیشتر مجید سعیدی، عکاس خبری، در پستی اینستاگرامی از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر همکارانش طی جنگ 12 روزه خبر داده و نوشته بود: ما را نه قهرمان که هدف می دیدند، ما شکار بودیم و برخی مثل من واقعا شکار شدند. در خبری دیگر، دادگاه عالی آنتاریو با تایید حکم قبلی شرکت هواپیمایی اوکراین را به پرداخت غرامت کامل به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 محکوم کرد. دادگاه بدوی در سال 2024 با شناسایی قصور شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در ارزیابی خطرات پرواز از تهران، حق محدود کردن غرامت را از این شرکت سلب کرده بود. پرواز یاد شده بامداد 18 دی 1398، چند دقیقه پس از برخاستن از تهران، با شلیک دو موشک زمین به هوای پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن از جمله شهروندانی از ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا جان باختند. انجمن خانواده‌های جانباختگان PS752 روز دوشنبه در واکنش به این حکم اعلام کرد که این رأی به هیچ وجه مسئولیت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران در سرنگونی عمدی پرواز را نفی یا کمرنگ نمی‌کند و صرفاً به موضوع قصور شرکت هواپیمایی پرداخته است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قرار است روز پنجشنبه برای دیدار با کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، به لندن برود تا پیش از مذاکرات مهم دونالد ترامپ یا ولادیمیر پوتین در آلاسکا در روز جمعه رایزنی‌های لازم را انجام دهد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک نشست مجازی که به میزبانی آلمان با رهبران اروپایی از جمله رئیس جمهور اوکراین برگزار شد، شرکت کرد. و به اتمام این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.